اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های گرامی، من محمد احمدی هستم با تقدیم مشروع خبرهای افغانستان و جهان. پس از مشروع خبرها شما برنامه گفت و شنود را خواهید شنید که حفیظ آصفی همکارم میزبان آن هست. رئیس جمهوری افغانستان جهت احترام به قربانیان حملات تروریستی اخیر در کابل، ننگرهار و کندهار امروز یکشنبه را ماتم ملی اعلام کرد. ارگ رئیس جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که امروز بیرق افغانستان در سراسر این کشور و نمایندگی‌های سیاسی آن در خارج از کشور نیمه برافراشته شده است. رئیس جمهوری حملات اخیر در کابل، ننگرهار و کندهار را جنایتکارانه خوانده و گفته است که این حملات مردم ما را به گلیم غم و ماتم نشانده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز روز یکشنبه در یک پیام توییتر خود گروه طالبان، شبکه حقانی، گروه دولت اسلامی یا داعش و حامیان آن گروه‌ها را دشمنان بشریت و اسلام خطاب کرد و گفت که آنان حملات وحشیانه دهشت افغانی را در کابل، جلال آباد و کندهار سازماندهی کردند. در همین حال تعداد کشته شدگان رویداد روز شنبه در کابل به 103 نفر، تعداد زخمیان به 235 تن رسیده است. مسئولیت این حمله را گروه طالبان به عهده گرفته است، اما وزارت امور داخلی افغانستان روز گذشته گفت که این حمله را شبکه حقانی انجام داده است. پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک حملات تروریستی اخیر در افغانستان را نکوهش کرد و برای قربانیان این رویدادها دعا نمود. پاپ فرانسیس در جریان موعظه‌اش که امروز یکشنبه در میدان سنت پیتر در واتیکان ایراد می‌کرد، از دو حمله اخیر در شهر کابل یاد کرد و رویداد دیروزی را یک قتل عام تروریستی خواند. رهبر کاتولیک‌های جهان لحظه‌ای برای دعا به قربانیان این حملات خاموشی اختیار کرد. ترکیه به روز یکشنبه نیز به عملیات تهاجمی خود علیه شبه نظامیان کرد در شمال سوریه ادامه داد. شرح بیشتر این خبر از حفیظ آصفی.
این عملیات نظامی که تحت نام شاخه زیتون از تاریخ 20 جنوری آغاز یافته به هدف راندن جنگجویان کردی است که به زعم ترکیه تهدید به آن کشور شمرده می شوند. تعداد این جنگجویان که با واحدهای حفاظت مردمی وابسته هستند حدود 8 تا 10 هزار نفر تخمین شده است. از سوی دیگر در شهر غوطه در شرق سوریه نیز پس از یک آرامش نسبی امروز بار دیگر جنگ شدید میان شورشیان جهادی و اردوی سوریه سر گرفته شد. راجع به سرنوشت حدود 400 هزار نفری که در شهر تحت محاصره غوطه به سر میبرند، نگرانی ها افزایش می‌یابد.
رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که یک کشتی جنگی نیروی بحری آن کشور بعد از آن در دریای خزر غرق شد که اوایل ماه جاری میلادی با یک کشتی موج شکن تصادف کرد. رسانه میزان آنلاین تصاویری را امروز از کشتی دماوند نشان داد که در این جریان که در جریان یک طوفان به تاریخ 10 جنوری تصادف کرده بود. دو عمله این کشتی کشته شدند. در اثر درگیری میان قوای سپاه پاسداران ایران با تندروان داعش، سه گارد سپاه پاسداران و سه تندرو داعش در غرب ایران کشته شدند. خبرگزاری تسنیم گزارش می‌دهد که یک گروه 21 نفر داعش با عبور از مرز وارد غرب ایران شدند که با حمله سپاه پاسداران مواجه شدند. جنرال محمد پاکپور از سپاه پاسداران گفته است که 16 تن از تندروان داعش دستگیر و 2 تن آنان قادر به فرار شدند، اما بعداً آنان نیز تسلیم شدند. الکسی ناوالنی رهبر مخالفین روسیه پس از آن توقیف شد که او خواستار برپایی مظاهرات اعتراضی در سراسر آن کشور گردید. رویا زمانی با شرح بیشتر این خبر.
ناوالنی از طرفدارانش خواست با وجود توقیف وی بر روز یکشنبه آنها به اعتراضاتشان ادامه دهند. ناوالنی در پیام توییتر گفت که آنها مرا توقیف کردند. این مهم نیست. شما به خاطر من مظاهره نمی کنید، بلکه برای آینده تان است. اعتراضات از ده ها تن تا چندین صد نفر در سراسر کشور گزارش شده است. ناوالنی خواستار تحریم انتخابات ریاست جمهوری 18 ماه مارس شده است که در آن رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در صدد رسیدن به ریاست جمهوری برای یک دور چهارم می باشد.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که گروه‌های کاری که به منظور رفع نارسایی‌های موجود در توافقنامه هسته‌ای ایران در نظر گرفته شدند، جلساتشان را آغاز کردند. به گفته ریک سیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده، این گروه‌ها سعی می‌کنند تا محدوده نیازمندی‌ها و نیز این که تا چه حد در این روند به شمولیت ایران ضرورت دیده می‌شود مشخص سازند. و خبر آخر این که نیروهای حکومتی یمن با جدای طلبان در شهر جنوبی بندری عدن امروز درگیر جنگ شدند که در آن نبرد کم از کم 8 نفر جان باخت. مقام‌های حکومتی این میدان هوایی اصلی آن کشور را از بیم ناآرامی وسیع‌تر مسدود کردند. یک خبرنگار آژانس خبری اسوسییتد پرس صدای تبادله اسلحه سنگین را در منطقه خرمکسار شنیده است، در حالی که دود سیاه غلیظی بعد از یک حمله هوایی به آسمان بلند شد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز شنوندای برنامه گفت و شنود، سلام. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه گفت و شنود امشب با شما هستم. ریاست جمهوری افغانستان با احترام به قربانیان حملات تروریستی اخیر در کابل و ننگرهار و کندهار امروز یک شنبه را ماتم ملی اعلان کرد. تعداد کشته شدگان رویداد روز شنبه در کابل به 103 نفر و تعداد زخمی ها به 235 تن رسیده. مسئولیتی حمله را گروه طالبان به عهده گرفته، اما وزارت امور داخلی افغانستان روز گذشته گفت که این حمله را شبکه حقانی انجام داده است. دوست عزیز، در برنامه امشب با مهمانان محترم در رابطه با حملات اخیر دهشت افغانی در سراسر افغانستان در حال صحبت میکنیم که رئیس جمهور ایالات متحده یکی دو هفته قبل از پاکستان خواست تا رهبران طالبان را تحویل بده و این کشور از وجود پناهگاه های امن خالی بسازه. مهمانان بحث امشب دکتر صلاح الدین سعیدی، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک در لندن و تحلیلگر مسائل سیاسی، و جناب سید نجیب محمود، استاد حقوق دیپلماسی در پوانتون کابل. هر دو مهمان روی خط داریم. دکتر صلاح الدین سعیدی، سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما را میشنوین؟
تشکر، سلام به شما و شنونده های محترم و مهمان عزیزتان، ما در خدمتتون. تشکر
جناب آقای سعیدی. استاد محمود، سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را میشنوین؟
عرض سلام دارم برای شما، دستان در کاران تکنیکی شما و مهمان محترم شما.
تشکر. با شما شروع میکنیم جناب آقای محمود. حملات تروریستی کابل یکی پی دیگری پس از هتل انترکانتیننتال در شام شنبه هفته گذشته و در یک هفته بعد در برابر شفاخانه جمهوریت از تکاندهنده در این حملات تروریستی اخیر حداقل در شروع سال روان میلادی بود. این در حال است که امریکا هم که در مقدمه هم گفتم ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا فشارهایی را بر پاکستان وارد زده و کمک های کشور را به پاکستان به حالت تعلیق در آورده و از پاکستان خواسته تا در راستای مبارزه با دهشت افغانان جدیانه عمل بکنه. به نظر شما این دلیل حملاتی که در کابل شده و مسئولیتش از طالبان گرفتن و وزارت داخله میگه که در رقیب حملات شبکه حقانی است، چقدر برگرفته شده از این فشار بین المللی و بخصوص فشار ایالات متحده بر پاکستان است؟
تشکر. خب جنگ دوام داره و مشخص است که ستونهای جنگ در کجا قد برافراشته. پاکستان یک بخش بزرگ از تمویل کننده جنگ افغانستان است که هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی پروسه جنگ افغانستان را تقریبا با پیش میبره. روی کرده جدید حکومت ترامپ نسبت به پاکستان زیاد برای دولت مدارای اسلام آباد خوشایند نیست. اونا با فشارهای بیشتر کوشش میکنن که به یک شکل به دولت امریکای تلفیق ارائه بکنن که در مسئله افغانستان با پاکستان نباید دست کم گرفته شوم. یعنی هدف پاکستانی ها بیشتری با وجود که فشارهای سیاسی بیشتر بالای پاکستان اضافه شده میره و در پالیش نگرانی های تحریم ها هم وجود داره، پاکستانی ها هنوز هم حاضر نیستن که کنار بیان و با امریکایی ها روی مسئله پروسل افغانستان به تفاهم برسنن. یعنی اونا لفظا چیزی را ارائه نمی کنن، اما مینی که در جبهات جنگ افغانستان فشار نظامی وجود داره و تحریکات نظامی بالای اماکن ملکی و از بین بردن مردمان بی‌دفاع، این نشان دهنده است که شدیداً موقعیت آمریکا را می‌خواهند در افغانستان زیر فشار قرار بدن. این هم یکی از تاکتیک‌هایی است که پاکستانی‌ها به کار می‌برند تا به یک شکل از اشکال فشار موجودی که از طریق امریکا بالایشان وارد شده و خصوص تعلیق کمک های نظامی را اونا مهار بکنن و حتی خواهان ازی هستن در پروسه دولت سازی افغانستان نقطه نظرات پاکستان تا اندازه زیاد مد نظر گرفته شدن. خب پاکستان بدون شک میدونه که معبر کمک ها از طریق بندر کراچی تا افغانستان است که یک امتیاز یا یک موقعیت فشار از بالای امریکایی ها برای اینکه تمویل از طریق فضا یک پول بسیار اضافه کار داره. در این حال وقتی که موقعیت در اختیار خود داره هم میتونه بالای اقتصاد افغانستان فشار بیاره که همکنون ما درگیر یک سلسله تحریمات اقتصادی از طرف پاکستان هستیم و به یک شکل برای تاجر ما مشکل خلق میشه. در ضمنش اموال و تجهیزات که امریکایی ها حاضر به انتقال از راه پاکستان به افغانستان هستن احتمالاً که اونا هم با یک مشکلات مواجه خواهد شد. امریکایی ها اجلالا نمیخوان یک جبهه جدید را باز بکنن مگر اینکه در رویکرد جنگیشان نسبت به پاکستان یک تغییر به وجود آمده باشد. در عین حال پاکستانی ها خوب میدانند که در افغانستان چی میگذره. دولت افغانستان درگیر بحران های داخلی از بحران مشروعیت قد برافراشته، در شمال مخالفین سیاسی داره، دولت چلنج میکنه، در جنوب آقای رازق است که با دولت دست پنجه نرم میکنه، گرچه که به خشونت نگرایده اما تا اندازه زیاد میدونه وجه اخلاقی دولت زیر سوال ببره. روی اساس در صورتی که پاکستانی فشار هم اضافه میکنه، پاکستانی ها خوب میدونن که در این موقعیت مردم افغانستان گریبان دولت موجوده را میگیره و این میتونه تا اندازه زیاد روی کرد نظامی های افغانستان تاثیر منفی بگذاره و برای طالبان و برای هر عنصری که پاکستانی ها کمک میکنه چانس مثبت و مساعد میکنه تا بیشتر دولت افغانستان فشار بده.
تشکر استاد محمود. دکتر سب سعیدی، به نظر شما رقمی که استاد محمود اشاره کردن چقدر تنش های در حلقات سیاسی افغانستان باعث شده تا این کشور یک بستر مساعده برای حملات تروریستی شود؟
تشکر. نمیخوایم مطالب را که جناب استاد گفتن تکرار کنم، اما میخوایم تاکید بکنم که جانب امریکایی به خاطر انتقال اموال نظامی خود افغانستان از طریق چای بهار طرح را داره، در ضوابط مطمئنن آنچه در افغانستان میگذره عوامل و فاکتورهای زیادی وجود داره، اما تنش‌های داخلی در راستا در اوجگیریش و استفاده کشورهای همسایه تما در راست پاکستان در راستا جدا اثر گذار است. تشویش‌های دارم که نارضایتی‌های اخیری که در افغانستان وجود دارد در تبانی با منافع پاکستانی در تشدید حملات اخیر دست نداشته باشه، این موضوعی هست که باید مراجع امنیتی افغانستان تثبیت بکنه، اما وضع چنین هست که هست و پاکستان به فکر ما، به خیال ما، به برداشت ما و شناخت ما از مسئله، از موضع ضد افغانی خود، از موضع جزیه‌گیری دست نخواهد برداشت و شفشف گفتن ایالات متحده امریکا در این راستا با پاکستان به جایزی که بر مسئله تاثیر مثبت بکنه تاثیر منفی خواهد داشت.
یعنی پس به این ترتیب موقف ایالات متحده در برابر پاکستان در چنین حالت برای افغانستان زیانبار است، درست است به نظر شما؟
اگر جانب امریکایی تمام اجراءات خود را یا اکثریت اجراءات خود در اظهارات و مواضع و خواست از پاکستان بکنه و اگر در سیاست الف بای سیاست منافع و مصالح است و پاکستان افغانستان متکی با پای خود را دیده نمیتانه، دقیقا چنین هست که در راستا اگر اقدامات مؤثر متناسب صورت نگیره بله تهدید امریکا به افغانستان مضر تمام میشه. ما فکر نمی کنم که در این شک و تردیدی باشه که شورای کویته در کجا هست، از نامش معلوم است. در این شک و تردیدی نیست که حملات اخیر که در افغانستان صورت گرفته گروه حقانی و یا کسی به نام طالب این اقرار کرده. در این شک و تردیدی نیست که او همه جوانب این را می دانند که از کجا تمویل میشه و با کجا انجام میشه. به راستا ما فکر میکنم اگر جامعه جهانی و امریکا با تاسف اگر بگویم
ضعیف عمل بکنه، جامعه جهانی ضعیف عمل بکنه، در واقعیت ضرری است که به افغانستان میرسه و پاکستان در راستا فعالتر میشه و وزیر به جای خاطر رساند که با استفاده از حلقات داخل حاکمیت هم آنهایی که به زر و زور چشم دوختن و از قدرت نمیخواین، از یک تاجی نمیخواین خارج شون، این حلقات هم استفاده سو شوه و تراژدی شه، موغمش مردم و ملت افغان و صلح جهانی بکشه.
بله وزده. تشکر جناب آقای سیدی. استاد محمود، حملاتی که در کابل، در ننگرهار، در کندهار صورت گرفت پس از سفر نمایندگان شورای امنیت ملل متحد به کابل است. سفر از اونا بیشتر خب برای به اصطلاح تعهدشان در برابر افغانستان و ایستادن به حکومت وحدت ملی بود و ظاهرا ای که حکومت افغانستان شواهد را بر حملات فرامرزی خدمت از اونها ارائه بکنن. چقدر این سفر میتونه در سطح بین المللی بر افغانستان کمک بکنه و چقدر شورای امنیت ملل متحد میتونن مؤثرانه در برابر این مسئله اقدام بکنن؟
خب بدون شک آیاتی که از کابل دیدن کرد آیاتی با صلاحیتی بوده، یعنی اینا کسانی هستند که تصمیم جدی را در شورای امنیت میگیرند. البته اینا میتونن دیدگاه خود را به شکل خیلی محکم در قالب یک برنامه منظم برای صلح افغانستان داشته باشند، چون تمام بازیگران روابط بین الملل عملا در شورای امنیت حضور دارن و اونا به افغانستان آمدن. نماینده امریکا هم بود از کشورهای عضو شورای امنیت، از اصلیش هم بود. به این ترتیب اونا تقریبا اسناد را که از افغانستان هم به دست آوردن مبنی بر دخالت پاکستان واضح می‌سازه که باید یک تصمیم اتخاذ شود. اما یک سلسله دلایلی که شاید برای ما گنگ و مبهم باشه نشان دهنده است که در سطح بین‌المللی یک راهکار بسیار بزرگ برای پاکستان وجود نداره. شما ببینید در صورتی که اگر این مشکل از طریق ایران با این جدیتی که ما پاکستان را نشانه گیری میکنیم خلق میشد، بدون شک احتمالا یک تصمیم بسیار بزرگ در شورای امنیت برای پاکستان که برای ایران گرفته میشد. اما پاکستان چون روابط خیلی پیچیده با بعضی کشورها داره، هنوز در غربی تصمیم شکل نگرفته که با پاکستان چی کنیم. آیا واقعا پاکستان اونا میخوان از دامن خود به دور پرتن؟ یک سوال است که در افغانستان علاقات سیاسی مصروف کرده و اونا به این باور هستند که غرب زیاد میل نداره که از پالوی خود پاکستان را دور بکنه. اگر در صورتی که بیشتر در قالب عرف و سخن باشه، باور من است که همو دید را که ما نسبت به این وضعیت داریم این بدتر خواهد شد، نگرانی ها بیشتر خواهد شد. حتی گپ به جایی رسیده که هست گمان هایی است که خب ما یک قرارداد امنیتی با آمریکا داریم و تضمین کننده امنیت افغانستان است. در صورتی که اگر عملات بیشتر میشه و صرف کمک های آمریکایی در قالب یک بخش از بجت مالی است که در برای اردو پلیس داده میشه با او اکتفا شود و در کارزار جنگ خیلی بعد اقل این فعالیت ها صورت بگیره، پس این قرارداد در کجا تطبیق خواهد شد؟ عملا عملات انتحاری از پاکستان سازماندهی میشه. سرانش خودم مشخص میکنه که ما شورای حقانی هستیم یا طالبان هستیم. کسی که قبلا دوست ما گفت اینا در کوچه ها حرکت نمیکنن، دفاترشون در پاکستان مشخص است، سرانشون خانه هایش مشخص است. در حقیقت پاکستانی ها عملا عهده‌داری برنامه‌های عملات انتحاری هستن و اونا عملا دارن این برنامه ها را هر روز بیشتر میسازن. پس ما از این قرارداد چی استفاده میکنیم؟ در همین شب روز همگی به این باور هستن که باید کارایی قرارداد ما ببینیم که امریکا در کدام زمان در پولی ما استاف میشه و از این عملات فجیعی که هر روز شدتش بیشتر میشه صدای خود را بلند میکنه و متحدین غربی دیگر را تحریک میکنه دیگه وقتش است باید با پاکستان حساب یک طرفه بکنیم. من دیگه فرکنیم خیلی متاسف است و ما شاید با احساسات بیان بکنم، چرا که در این شب روز در کابل در لب هیچ کس شما خنده را نمیبینید و تحسر هم جا را گرفته که شما از طریق رسانه ها او را متعلی هستید. من با این باور هستم که امریکا باید اندیشه جدید در قبال افغانستان خلق بکنه. یک دو دیگه افغانستان از چشم متخصصایی که بارها برای امریکایی ها نسخه غلط دادن و افغانستان به این وضعیت کشاندن افغانستان نبینه. افغانستان امروز یک نسل جدید را پرورش داده، اونا دید امید و فکر جدید دارن. اونا میخوان افغانستان در سطح کشورهای قرار بگیره که دیگه به عنوان یک کشور بدبخت و کشوری که تروریسم و مواد مخدره صادر میکنه قلمداد نشه. پس این جایش است که باید یک تفکر نوین صورت بگیره. باید در سطح داخلی هدف ما دولت مدارا است. یعنی اگر شما با وجود به حوادث تغییرات با وجود به روی پروسه انتخابات کار صورت بگیره و همدار از همه روی مسائل امنیت کار صورت بگیره. چرا که من ترس ما ایست که شاید یک روز دیگر مردم با سنگ چوب بجان دولت و کوچه ها بریزن و این دولت استقبال بسیار منفی بکنن. برای از این که ادعا احساس میشه که دولت هر قدر تلاش میکنه فشار مخالفین بیشتر است و گویا تمام دنیا نظارگر ما هستن و هیچ کس برای آنها کار انجام نمیده.
تشکر استاد محمود. دکتر سیب سعیدی، بعضی کارشناسان میگن که مسئله افغانستان و یا صلح، اعاده صلح در افغانستان کار افغانا نیست. پروفسور برنامه میگن که دکتر سیب سعیدی را تماس خود با ایشان قطع دادیم. جناب استاد محمود، به نظر شما در چنین شرایط چقدر استفاده از جنگ، استفاده از وسایل جنگی در برابر پاکستان، موضوع گیری خصمانه میتونه مؤثر باشه و یا برعکس، رقمی که سخنگوی شورای عالی صلح چند پیش گفته بود که باید در برابر طالبان از موقف نرمتری و روش ملایمتری کار گرفته شود؟ چی فکر میکنین شما؟
خب سال هاست که دولت از یک دید بسیار نرم با تضرع با دعوتنامه های بسیار رنگارنگ از طالبا خواستن که به پروسه صلح شرکت بکنن، اما هیچگاه دولت افغانستان این فکر نکرده که طالبا اصلا صلاحیت مذاکره با شورای صلح را ندارن و علاقه به صلح ندارن. اینا میرن با یک ملایی که 10 نفر پرسنل جنگیشش میخوان مذاکره بکنن و او را پروسه صلح دعوت بکنن. این خیلی خنده‌دار است. ما نباید به سراغ برگا بریم، باید ریشه های درخت قطع بکنیم. پروسه صلح شاید شما یک سال بعد هم اگر با ما صحبت داشته باشین خواهید دید که به جای نرسیدم. من طرفدار گزینه های جنگ هم نیستم. ملت پاکستان در قبال ما بدی نکرده، بیشتر دولت پاکستان است. باور ما این است که یکی از گزینه هایی که اکثرا دولت های بزرگ در قبال کشورهای خاطی یا کشورهایی که ناقض حقوق بشر هستند و به یک شکل از اشکال تروریسم ترویج میکنند یا دارن برای کشورهای دیگر بحران صادر میکنند اتخاذ میکنند، روند تحریمات بسیار جدی است. زمانی که صدام کویت اشغال کرد، برنامه اساسی سازمان ملل متحد و حتی امریکا و متحدینش بود که عراق تحریم کردند و نتیجه هم داد. یا به مثال اگر تحریمات سالهای پیش تا هکنون بر علیه ایران نمی بود، ایران بدون شک امروز یک کره شمالی شده بود. و باور من این است اگر پاکستان هم به این وضعیت رها بکنن، احتمال زیاد داره که دردسر جدی را در منطقه ایجاد بکنه و شما شاهد عملات تروریستی بیشتر در سطح جهان باشین. یعنی پاکستانی ها در حقیقت از یک طرف خودشان قربانی جنگ نشان میدن و از طرف دیگه عملا تمام مدارسی که در پاکستان و خصوص در صوبه سرحد فعالیت میکنه عملا برای جبهات افغانستان سرباز تهیه میکنه. یعنی دولت پاکستان میتونه با ایجاد این مراکز در حقیقت جنگ برای سالهای سال در افغانستان تمویل بکنه. امریکا یا متحدین امریکا میتونن با ایجاد تحریمات و فشارهای بیشتر دیپلماتیک قطع روابط سیاسی پاکستان آرام آرام به انزوا بکشن. پاکستان هرگز علاقه نداره که با این جمعیت بزرگ خود از طرف یک برنامه کلان تحریماتی مورد محاصره قرار بگیره. اگر این هم که یک برنامه اعمال شده، باور مدارم که پاکستان تا اندازه زیاد در روی کرده خود نسبت به افغانستان تغییرات را ایجاد خواهد کرد. پاکستان با این مشکل داره، با افغانستان مشکل داره و اگر تحریمات هم اضافه شد و احتمالا دولت پاکستان دیگه با برنامه های دهشت زایی، برنامه های ترس ایجاد کن خداحافظی خواهد کرد. در غیر آن اگر ما بیشتر به توصیه های اخلاقی که اکثرا در سطح بین المللی مطرح میشن نسبت به پاکستان ادامه بدیم، افغانستان احتمالاً سال آینده یک سال بسیار وحشتناک خواهد داشت.
تشکر استاد محمود. دکتر سیب سعیدی، در حالی که جامعه جهانی، نمایندگانش هم از نمایندگان شورای امنیت ملل متحد از افغانستان هم دیدن کردن، و اما در برابر پاکستان خود در جامعه جهانی بیشتر رقمی که استاد به اشاره کردن با صفت قربانی دهشت افغانی معرفی میکنه تا حمایتگر دهشت افغانی. چقدر جامعه جهانی میتونه استاد محمود بر تعزیرات جامعه جهانی تاکید میکنن، چقدر میتونه مؤثر باشه و چقدر میتونه که موقف پاکستان و سیاست پاکستان در برابر افغانستان نرمتر و دوستانه تر بسازه؟
تشکر. بخشی از صحبت های جناب استاد را شنیدم، ملاحظات کوتاهی دارم، تفاصیلش زیاد وقت نمی‌خواد. سیاست مصالحه‌ای ملی سیاستی است که الترناتیو دیگری خوب نداره، اما سیاست مصالحه‌ای ملی به معنای تجدید کردن دشمن از قلب مردم است. سیاست مصالحه ملی قوی کردن نیروهای امنیتی، سیاست مصالحه ملی تامین عدالت است، و سیاست مصالحه ملی به مردم نشان دادن است که ما صلح می خواهیم و این دیگرا هست که آدم می کشند و برادر می کشند. این اصل گفت در مورد جد. اما اگر سیاست مصالحه ملی وسیله سیاسی شد و تضرر شد، خطا هست. اگر به خاطر این سیاست یک انسان هم نجات پیدا بکنه، این سیاست موفق است. اما اگر ما به همی کفایت بکنیم و نیروهای امنیتی خود تقویت نکنیم، نیروهای استخباراتی خود تقویت نکنیم و به همی کفایت بکنیم، این خطا است. یک، رابطه با این که پاکستان در این راستا چه کارهایی باید علیه شوه در مورد تحریمات، واقعیتش ایست که آرام آرام کار وقت گذاشته. دقیقا مردم پاکستان امروز یا در کسایی که در این خط زندگی میکنن قربانی این سیاستی هستند که نظامیان و پالیسی مکران اصلی پاکستان او را پیش میبرن. تصادفی نیست که در مناطق سرحدی ما راکت باران میشه. این به تاثیر از اموسا پالیسی یک جنرال پاکستانی کماندوی هست که در افغانستان میجنگید، که اونا میخواین در منطقه بفر یا منطقه فاصل ایجاد بکنن و مردم ما را میکشن. در این شکل نیست که پاکستان اهداف خود در منطقه و در افغانستان داره و در دست از جهان جزیه میگیره. به این خاطر اگر جهان هم قسمی که استادم گفت در راستا نه آرام آرام بلکه قاطع اما معقول برخود نکنن، عواقبش خطرناک است. به این خاطر جامعه جهانی اگر با پاکستان چنانچه پاکستان میخواهد که با ما باید تعامل کرد و نباید ما را تهدید کرد، باید ترور را تهدید کرد، ترور در جایشان. و در این شک ندارم که جهان شک نداره که پاکستان منظور این پاکستان استابلشمنت اصلی است که این تمام جنایات در افغانستان امو سازماندهی میکنم. حقانی بخشی از گروه های نظامی از این هاست و حلقات دیگر که اینا تمویل میکنن و اینها سازماندهی میکنن، اینا جهت میتن، و اما قسمی که در ابتدای صحبت گفتم با استفاده از حلقات زیادی که در 40 سال موجودیت دیگر از افغانها در پاکستان بود، اینا استفاده اعظمی میکنن و در محلات زیاد دولتی اینا استفاده دارن. با تاسف اگر امریکا در این راستا یا جامعه جهانی در راستا قاطع برخورد نکنه، عواقبش برست.
و چقدر جامعه جهانی میتونه از متحدین پاکستان مثل چین، مثل روسیه استفاده بکنن که در حل این تنش ها؟ به نظر شما؟
من فکر میکنم که چین و روس باید قناع داده شوه که ترور و دهشت به نفع کس نیست. اما او را میدانیم، به صورت طبیعی میدانیم که چینایی ها و روس ها در این راستا اهداف خود دارند و چندان علاقه مندی ندارند که امریکا از مشکل در این منطقه براید. این بر افغان هاست که چطور راه خود را پیدا میکنند و چطور روس ها و چینایی ها را قناعت میتن که تنبیه ترور و دهشت به نفع کس نیست. با تأسف و تأثر اطلاعاتی که مدارم، امکانات بالفعل را که جانب افغانی داشتن و دارن به صورت بس رایگان و بس مفت در اختیار چینایا دادن و در اختیار پاکستانیا دادن و حتی در اختیار روسا. منظور ما آن امکانات و آن تروریست هایی که از این مناطق بود
به صورت رایگان داده شد، به اینشان داده شد. همون کسایی که از این مناطق آمده بودن به راستا به توافقات و سلسله امتیازاتی برسه. این کسی که در افغانستان می جنگه، این داعشی که در افغانستان می جنگه، به افغانستان علاقمندی نداره. اونا می خواهند انتقام روس سوریه را از روس بگیرن و اینا می خواهند از طریق افغانستان تامین کنن. اگر قرار باشه که روسا با طالبا و یک سلسله توریستا روابط پیدا بکنن، در این راستا عوامل زیادی هست. ما شواهد دارم و یک سلسله اظهارات دارم که ده ها مرتبه مطالب به اصطلاح خواسته های جانب روسی از جانب افغانستان تحویل گرفته نشده.
بله.
شاید تعجب بکنین که چی میگویم، اما ما مستندات دارم اگر کسی میخواد.
بله. فقط ده ثانیه داریم. بله. تشکر استاد دکتر صاحب صلاح الدین سیدی، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک در لندن، و استاد نجیب محمود، استاد حقوق و دیپلماسی در پوهنتون کابل. تشکر از هر دوی شما که در برنامه با ما بودین.
آمریکا غگ رادیو.